ساعت 7 عصر به وقت ایران به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم. هر کجای ایران و جهان که با ما هستید با رادیو فردا و شنونده رادیو فردا، من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در ایستگاه 19، برنامه خبری تحلیلی جدید رادیو فردا در یک ساعت آینده، و مطالب و گزارش‌های متنوعی داریم. از منطقه طبق معمول گزارش خواهیم داشت، جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در ایران، از تعطیلی مرکز آموزش زبان آلمانی در تهران خواهیم گفت، با شما خواهیم بود، از گزارش سه نهاد اطلاعاتی آمریکا در خصوص اینکه ایران پشت حملات سایبری به ستادهای انتخاباتی آمریکا بوده، به مجمع ملی دموکرات‌ها در شیکاگو میریم و بر ادامه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی مسعود پزشکیان و همچنین از استارتاپ‌ها در ایران هم خواهیم گفت. بعد هم سراغ سینما رکس آبادان خواهیم رفت. اما بیش از هر چیز شاهین بشیری همکارم اینجا در استودیو با ماست با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با ما و شما.
با سلام. ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با یورش به مؤسسه آموزش زبان آلمانی معروف به گوته در تهران آن را پلمب کردند. برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که تعطیلی این مؤسسه در زمان برگزاری امتحان زبان آلمانی صورت گرفته است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد 2 شعبه از مراکز وابسته به دولت آلمان که به گفته این رسانه با نقض قوانین کشور مرتکب اعمال غیرقانونی متعدد و تخلفات گسترده مالی شده بودند، با دستور مقام قضایی تعطیل شدند. ساعتی پس از یورش ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به مؤسسه آموزش زبان آلمانی معروف به گوته در تهران و پلمب آن، وزارت خارجه آلمان سفیر ایران در آن کشور را احضار کرد. برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که تعطیلی این مؤسسه روز سه‌شنبه در زمان برگزاری امتحان زبان آلمانی صورت گرفته. انستیتو یا مؤسسه گوته یک سازمان غیر انتفاعی است که وظیفه آن گسترش زبان و فرهنگ آلمانی در کشورهای مختلف است. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد در پرونده فولاد مبارکه اتهام اخلال در نظام اقتصادی صحیح نیست، بلکه فقط تخلف عرضه خارج از شبکه رخ داده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از اسقر جهانگیر نوشته است اطلاع رسانی های غلط و برداشت های سو نباید منجر به آسیب زدن به جریان مطمئن سرمایه گذاری در کشور شود. سخنان این مقام قوه قضاییه در حالی منتشر می شود که هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اواخر مرداد سال 1401 با ارائه گزارشی 300 صفحه‌ای و ارسال آن به قوه قضاییه از وقوع 92 هزار میلیارد تومان تخلف در شرکت فولاد مبارکه خبر داده بود. به گفته اسقر جهانگیر رقم اعلام شده بسیار بالا بود و اکنون کاهش پیدا کرده است. بر اساس گزارش مجلس حداقل 1200 تخلف در فعالیت‌های فولاد مبارکه در فاصله سال‌های 1397 تا 1400 کشف شد. سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه اعلام کرد مقامات ایرانی طبق گزارش‌ها حداقل 87 نفر متهم را ظرف 1 ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری اعدام کردند. سازمان حقوق بشر ایران هم گزارش داده است که علاوه بر تعداد زیاد اعدام‌های پس از انتخابات، 29 زندانی هم صبح روز 16 مرداد در 2 زندان قزلحصار و زندان مرکزی کرج اعدام شدند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر بسیاری از اقلیت‌های قومی و مذهبی را نیز به اعدام محکوم کردند. سازمان حقوق بشر ایران ماه گذشته اعلام کرد جمهوری اسلامی طی 7 ماه از شروع سال جاری میلادی دست کم 300 نفر را اعدام کرد. سازمان حقوق بشر ایران در 13 اردیبهشت امسال اعلام کرد که جمهوری اسلامی در بازه زمانی 28 فروردین تا 11 اردیبهشت هر 5 ساعت 1 نفر را اعدام کرده است.
ممنونم. شاهین بشیری بود همکارم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
خوش آمدید به ایستگاه 19 در رادیو فردا. همونطور که تو خبرها هم شاهین بشیری همکارم به سمع نظر شما رسون، گزارش‌های رسیده از ایران حاکیه که ماموران نیروی انتظامی با یورش به مؤسسه آموزش زبان آلمانی معروف به گوته در تهران اون رو پلمب کردن. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه امروز بدون اشاره به مؤسسه گوته دو شعبه پلمب شده این مؤسسه رو مراکز غیرقانونی وابسته به دولت آلمان خونده که به گفته این نهاد با نقض قوانین کشور مرتکب اعمال غیرقانونی متعدد و تخلفات گسترده مالی شده بودند و با دستور مقام قضایی تعطیل شدند. ساعتی بعد از این رخداد وزارت خارجه آلمان در بیانیه این اقدام رو محکوم کرده و گفته که هیچ توجیهی برای اون وجود نداره. این بیانیه همچنین از احضار سفیر ایران به وزارت خارجه آلمان خبر داده. در مونیخ ناتالی امیری خبرنگار شبکه آر ارده که بین سالهای 2015 تا 2020 خبرنگار این شبکه در تهران بوده، درباره این اتفاق به رادیو فردا اینجوری گفته:
چیزی که من از تهران شنیدم که ساعت 11 بود که با چند تا تویوتا حدود 50 نفر با ماسک ریختن تو مؤسسه و تمام وسایل لپتاپ و موبایل کار ضبط کردن و هم موبایل ها گوشی ها که دانشجو که فیلم گرفتن از این قضیه اونا هم گرفتن. ضربشت نبود اینجوری که من چنیدم و آدم ها خوب بیرون کردن، گفتن دیگه این مؤسسه بسته است، پلمب کردن، یک کاغذ هم دم در گذاشتن و تابلو هم ورداشتن اینجوری که تو عکس ها مشخصه. چیزی که من شنیدم که 3 هفته پیش چند تا از کارمندهای انستیتو احضار کردن قوه قضاییه و تمام اطلاعاتشون داشتن، گفتن که خب شما مسجد ما بستین در هامبورگ، ما حالا انستیتو شما میبندیم. اونا هم گفتن به ما چه ربطی داره، گفتن اینم جوابشه. و خب من فکر میکنم مشخصه که این جواب بستن ایتستا در هامبورگ بود و شاید هم میخواستن بلا فاصله انجام ندن که انقدر بزرگش و شروعش نکنن و مثل اینکه آلمان و این انستیتوت و سفارت آلمان از قبلن بهشون اعلام کردن که این انستیتوت مؤسسه زبان آلمان میبندیم، ولی اینجوری که من چینم زیاد جدی نگرفتن چون که خب این انستیتوت دیگه سالها در ایران وجود داره، هنوز همه دارن میگن مؤسسه گوته، با اینکه دیگه مؤسسه گوته نیست، از 1987 مؤسسه گوته در تهران بسته شده، ولی خب مؤسسه زبان آلمان مونده و خب بچه های ایران، یعنی فکر میکنم هر کس که اومد آلمان از این مؤسسه رد شد و خیلی امروز آدم ها غمگین شدن که این بسته شد و خب بیشتر از 100 کارمند بیکار شدن و هزاران آدم که اونجا یاد گرفتن آلمانی، زبان آلمانی، دیگه این جا ندارن برای یاد گرفتن زبان. و خب این جایی بود که قدم اول بود که میتونستن شاید برن خارج.
ناتالی امیری خبرنگار شبکه آ.ر.د بود که نظرش رو شنیدید، اما درباره همین خبر با یک دانشجوی پیشین مؤسسه آموزش زبان آلمانی در تهران گفتگو کردیم، او که هم اکنون در آلمان به سر میبره و به دلایل امنیتی نخواسته نامش فاش بشه، از تجربه آموختن آلمانی در این مؤسسه به رادیو فردا گفته.
این مؤسسه آموزش زبان آلمانیه که متعلق به سفارت آلمانه و 10-12 سال به این مؤسسه ارتباطی ندارم، اما مؤسسه برای من یکم معنی معنوی داره، به خاطر اینکه اونجا معنی که برای من خیلی احتمالاً امثال من داشته فقط محدود به اینکه ما میریم اونجا زبان آلمانی میخونیم نبود. هیچ وقت اونجا یکم بعد از یه مدتی یکم شبیه خونه دوم بود، چون جایی بودش که آدم میرفت زبان آلمانی میخوند، محیط باسعی داشت از دانشگاه یا مدرسه، با آدم هایی که شاید دغدغه هاشون شبیه آدم بود آشنا میشد، معلمایی بودن که فرق داشتن از معلمایی که ما تو مدرسه دولتی داشتیم یا تو دانشگاه داشتیم، از استادامون فرق داشتن. پر از خاطره است، یعنی توی اون دوره‌ای که من آلمانی یاد گرفتم اونجا پر از خاطره خوبه و آدمایی که باشون آشنا شدم، آدمایی که بعضا هنوز باشون ارتباط دارم و آدمایی هم که وقتی منم آلمان دیدمشون اینجا.
خب فکر می‌کنید این تعطیلیش چه تأثیری خواهد گذاشت؟
اون موقعی که ما آلمانی می‌خوندیم یه دونه این مؤسسه بود که میشد توش آلمانی خوند، خوب بود، و یه مؤسسه دیگه بود که مؤسسه متعلق سفارت اتریش بود. از موقع تا امروز خیلی فرق کرده، چون از هر جای شهر یا تو شهرهای دیگه یه دونه مؤسسه از زمین اومده بیرون. حالا اینکه اینجا بسته شده، اینطور که من میدونم همیشه خیلی سخت بود وارد این انیستو شدن. شما میتونستین به این آلمانی بخونین، معلم‌ها کسایی بودن که توسط انیستو تو آلمان آموزش داده شده بودن، در چه مدرک که میگرفتینم اینجا قابل قبول بود و اینا تقریبا تمام کسایی که من میشناختم کسایی بودن که میخواستن بیان آلمان یا اتریش یا سوئیس تحصیل کنن، ادامه تحصیل بدن. حالا این یه راهیه که برای این افراد بسته میشه و بعد دنبال راه پول بیشتری بدن خصوصی برن، یا برن انیستوهای دیگه که من میدونم وجود دارن اما نمیدونم اعتبارشون چقدره. من یه طرف دیگه این محیط نسبتاً آزادتری بود به بقیه جایی که تهران بود. خبر رو که من خوندم هم میتونم براتون بگم خبر غم انگیزیه، به خاطر اینکه کلی خاطره است که باهاش انگار که درش بسته میشه. و چیزی که غم انگیزه اینه که آدمایی که الان جوونن اونجا شاید اون امکانی که ما اون موقع داشتیم و الان ندارن یا نخواهند.
برخی میگن که این تعطیلی مؤسسه در واکنش به تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ هست که از سوی دولت آلمان صورت گرفته. فکر می‌کنید چقدر این همتراز تعطیلی مؤسسه با تعطیلی اون مرکز اسلامیه؟ چقدر پاسخ مناسبی هست برای تعطیلی اون، یا پاسخ همترازی هست؟
خب پاسخ با مزه‌ای من هستم. در کنار اینکه غم انگیزه با مزم هست، از یه طرفی من تو هامبورگ یه مسجد رو بستن که معنیش فرق میکنه به هر دلیلی. حالا بگیم اسمشو بذاریم انتقام، بیان این انیستیتوی که یه سری آدم علاقمند میرن زبان میخونن، اصلا یعنی چی آدم نمیفهمه، دلیلش من نمیفهم. این مشکلی که این اون موقعی هم که ما اونجا زبان میخوندیم همیشه میمدن، گهگاهی ممکن بود دو سه روز بسته بشه به دلیل حجاب یا هر چیز دیگه، اما هیچ وقت دلایل قابل فهم نبود. مسجد و انیست و واقعا اگه کار به اینجا رسته که آدم یعنی مؤسسه زبان رو ببنده قابل فهم نیست، انگار که چیز نمیدونم، انگار که جامعه به لجن کشیده شده که دیگه آدم بیاد یه همچین کاری بکنه که چی بشه.
نظر یکی از دانشجوهای پیشین مؤسسه آموزش زبان آلمانی در تهران بود، اما در شبکه‌های اجتماعی ما فراخوان دادیم در اینستاگرام، میتونید همونجا نظرتون رو بذارید. اگر در کلاس‌های این مؤسسه یا آزمون‌های این شرکت داشتید، حضور داشتید یا تجربه دارید یا درباره پلمپش نظری دارید به ما بگید که چی فکر میکنید. یکی از مخاطبان رادیو فردا به نام پیمان برای ما نوشته که با این کار برای مردم هزینه تراشیدن، حالا برای امتحان زبان آلمانی کلی دانشجو و متخصص و نخبه که میخوان از ایران کوچ کنن باید برن ترکیه امتحان بدن. عزت، حکمت، مصلحت. یکی دیگه از مخاطبان رادیو فردا علی سیاه‌پور در اینستاگرام برای ما نوشته که اسفناکه و این فقط آزار و اذیت مردم هست. شما هم لطفاً نظراتتون رو با ما در میون بذارید. میتونید به صورت کامنت در شبکه‌های اجتماعی ما یا با صدای خودتون برای ما بفرستید نظرتون رو، با صدای خودتون پخش خواهیم کرد. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 2420-725-970-3-0 و شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام. اما ادامه ایستگاه 19 به منظور کاستن از اختلاف‌ها بر سر توافق آتش‌بس در غزه میان اسرائیل و گروه افراطی حماس، آمریکا پیشنهادی واسط مطرح کرده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که در سفر منطقه‌ای به سر می‌بره میگه که اسرائیل این پیشنهاد واسط رو پذیرفته و اکنون نوبت پذیرشش از سوی حماسه. اما آیا این تلاش‌ها نتیجه بخش خواهد بود؟ بشنویم از ایلیا جزائری.
در مذاکرات هفته گذشته دوحه، ایالات متحده پیشنهادی واسط با هدف کاستن از اختلافها، نزدیک کردن دیدگاه‌ها و در نهایت دستیابی به توافق آتش‌بس ارائه داد. آنتونی بلینکن پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که اسرائیل پیشنهاد واسط را پذیرفته و اکنون نوبت حماس است که باید آن را بپذیرد.
آیا واقعا کودکان، زنان و مردان فلسطینی که در غزه در رنج هستند برای حماس و رهبریش مهم هستند؟ اگر این گونه است پس پیشنهاد را خواهم پذیرفت.
گروه حماس اما اعلام کرد که پیشنهاد واسط را نمی‌پذیرد و خواستار بازگشت به طرح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا است. یوسی مکلبرگ، استاد روابط بین الملل و پژوهشگر در مؤسسه سلطنتی روابط بین الملل چتم هاوس، در این باره به رادیو فردا گفت:
به نظرم اگه جزئیات پیشنهاد واسط رو ندونیم بسیار سخت بتونیم درباره نتیجه اون صحبت کنیم. در حال حاضر روشنه که حماس با اون مخالفه، اما پرسش حالا اینه که چرا حماس مخالفه؟
اسامه همدان نماینده حماس در لبنان به خبرگزاری رویترز گفته است که میانجیگران به این گروه گفتند اسرائیل خواسته‌ها و شرط‌های جدیدی مطرح کرده که به گفته او طرح پیشنهادی آقای بایدن را نقض می‌کند. او افزود که طرح آقای بایدن بر آتش‌بس دائمی تأکید دارد، اما اسرائیل خواهان آتش‌بس موقت 6 هفته‌ای است. اسامه همدان همچنین به مسئله اصرار اسرائیل بر حضور در محور فیلادلفیا، حد فاصله نوار غزه با مصر و همچنین محور نصاریم، حد فاصله شرق غزه با استان‌های میانی این باری که برای بازرسی آوارگانی که به شمال غزه باز می‌گردند هم اشاره کرد و آن را به معنی ادامه حضور نیروهای اسرائیلی در غزه دانست. این در حالی است که طرح پیشنهادی آقای بایدن از خروج کامل اسرائیل از نوار غزه صحبت می‌کند. یوسی مکبرگ، پژوهشگر در مؤسسه سلطنتی روابط بین الملل چتم هاوس، در گفتگو با رادیو فردا این تدابیر را موقتی دانست.
به احتمال زیاد به خاطر ادامه حضور ارتش اسرائیل در غزه است. به نظرم باید این مسئله رو پذیرفت که در نهایت هر توافق آتش بسی به دست بیاد راه حل های موقت هست و نه بلند مدت. راه حل بلند مدت باید همه ریشه های تنش اسرائیلی فلسطینی رو حل و فصل کنه. از این رو اگر به طور مثال مسئله حضور اسرائیل در محور فیلادلفیا یا حتی محور نتساریم در این پیشنهاد واسط مطرح شده باشه، این مسئله موقتیه و نمیتونه تا 20 سال آینده ادامه داشته باشه.
اما گرشون بسکین، مذاکره کننده ارشد سابق اسرائیلی که در مقاله امروز خود در روزنامه بریتانیای گاردین مذاکرات را محکوم به شکست دانست، به رادیو فردا گفت که نیازهای امنیتی اسرائیل را می توان بدون حضور نیروهای اسرائیلی در غزه هم پاسخ گفت.
می توانیم فرض کنیم که آمریکایی‌ها اسرائیل را به شدت تحت فشار می‌گذارند، اما نیازهای امنیتی اسرائیل نیز نیاز به پاسخ دارد. محور فیلادلفیا باید بسته شود، اما این اقدام می‌تواند از سوی مصر روی دهد. نباید سربازان اسرائیلی این مأموریت را بر عهده گیرند. بازرسان آمریکایی هم می‌توانند حضور داشته باشند. گذرگاه رفح هم باید باز شود و توسط مدیریتی معتبر با نظارت جامعه جهانی اداره شود. مدیریت آن را می توان به تشکیلات خودگردان فلسطینی یا یک شرکت خصوصی سپرد. راه حل های زیادی وجود دارد که بر پایه آن نیازی به حضور اسرائیل در غزه نیست.
پیش از آن که آنتونی بلینکن اسرائیل را به مقصد مصر ترک کند، ارتش اسرائیل از کشف جنازه‌های 6 گروگان دیگر در غزه خبر داد. گرشون بسکین با تأکید بر این که مسئله مبادله گروگان‌ها با زندانیان فلسطینی نیاز به توافق جدید دارد، تأکید کرد که هنوز نمی‌توان به طور قطع پذیرش پیشنهاد واسط از سوی اسرائیل را دستاورد دانست.
جنگ باید ظرف 4 تا 6 هفته به طور کامل متوقف شود و نباید مذاکرات بیش از این کش پیدا کند. این نظر شخصی من است. ما نمیدانیم که آیا واقعا نتانیاهو با پیشنهاد آمریکا موافقت کرده یا نه. این چیزی است که به ما گفتند، اما نمیدانیم پیشنهادها چیست. بنابراین نمیدانیم آیا آنچه روی داد دستاورد است یا خیر.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با فشارهای زیاد داخلی برای کنارگیری مواجه است. راستگرایان افراطی عضو ائتلاف دولت هم او را تهدید می‌کنند در صورت موافقت با طرح‌های پیشنهادی منتهی به آتش‌بس برای سرنگونی دولت اقدام خواهند کرد. یوسی مکبرگ، پژوهشگر در مؤسسه سلطنتی روابط بین‌الملل چتم هاوس، حفظ ائتلاف حاکم و ماندن در قدرت را برای آقای نتانیاهو مهمتر از توافق آتش‌بس دانست.
In principle, I would like to see more details. When I see more details, I think.
در هر حال من نیاز دارم جزئیات بیشتری ببینم. پس از اون میتونم بفهمم که چرا اسرائیل پیشنهاد واسط رو پذیرفت و چرا حماس اون رو رد کرد و آیا نتانیاهو با وجود اعلام پذیرش اسرائیل آیا در انعقاد توافقی که حماس اون رو پذیرفت پیش خواهد رفت یا نه؟ چون برخی مسائل برای او هم مهمند، همچون ماندن در قدرت یا حفاظت از ائتلاف حاکم. این ها مسائل بزرگی برای نتانیاهو هستند.
سوالات زیادی درباره آینده مذاکرات مطرح است. جزئیات طرح واسط چیست؟ آیا توافقی منتهی به کاستن از تنش‌ها در منطقه حاصل خواهد شد؟ سوالهایی که احتمالاً پاسخشان در هفته‌های اندک آینده مشخص شود.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. اما در آمریکا سه نهاد اطلاعاتی با اعلام اینکه ایران در پشت حملات سایبری به ستادهای انتخاباتی در این کشور بوده، این اقدام رو بخشی از مداخله گسترده‌تر جمهوری اسلامی دونستند. اداره تحقیقات فدرال FBI، دفتر مدیر اطلاعات ملی و آژانس امنیت سایبری و زیرساخت آمریکا در بیانیه مشترکی اعلام کردند که شاهد فعالیت‌های تهاجمی فزاینده‌ای از سوی ایران طی این دوره انتخابات بودن. در همین زمینه با امیر رشیدی تحلیلگر امنیت شبکه در آمریکا گفتگو کردم که میشنوید.
موضوع اول اینه که این اتفاق جدیدی نیست، یعنی تلاش ایران برای دخالت در روند انتخابات آمریکا، حالا یا با تلاش برای نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای و سیستم‌های کامپیوتری، یا مثلا اگه شما نگاه بکنین دوره قبلی که آقای ترامپ در واقع رای آورد، یعنی حدود 8 سال پیش، اونجا هم ایران هم روسیه این تلاش رو کرده بودن. مثلا ایران ایمیل هایی میفرستاد به نام گروه پراد بویز که میدونیم که گروه های حامی آقای ترامپ حداقل در اون زمان بودن و در واقع سعی میکردش که اونها رو جعل هویت بکنه و بتونه از این طریق در انتخابات دخالت کنه. الان هم که خب خبرش رو شنیدیم که تلاش داشتن که کمپین آقای ترامپ رو هک بکنن و از اون طریق داده‌هایی رو به دست بیارن و به هر حال از این روش‌ها و حتی درست کردن وبسایت‌های جعلی خبری تلاش کردن که در واقع توی روند انتخابات آمریکا دخالت بکنن.
گفتید این تلاش‌ها همیشه بوده، ولی این بار بر اساس این گزارش که سه نهاد اطلاعاتی آمریکا ارائه دادن، ایران موفق شده ستاد انتخاباتی ترامپ رو هک بکنه. به نظر میرسه که یکم الان وضعیت متفاوت‌تر شده دیگه، الان ایران انقدر پیشرفت کرده که تونسته این کارو بکنه. چی میدونیم در این مورد؟
خب ما جزئیات فنی این ماجرا رو نمیدونیم، اطلاعاتی از جزئیات فنیش نداریم، اما چیزی که به شکل عمومی ما از توان در واقع سایبری ایران میدونیم، من میتونم تقریبا تشبیهش بکنم به توان نظامیش. یعنی شما میبینین که سرمایه گذاری خیلی کلانی روی پروژه موشکی و نمیدونم پهپاد و چیزهایی از این دست شده، اما از اون برسو سیستم دفاعیش بسیار ضعیف هستش. رو همون حوزه ها مگه شما ببینید مثلا 300-400 تا موشک شلیک میشه، واقعا شاید مثلا یکی یا دو تاش به مقصد میرسه. توی همین حوزه هم سایبری هم دقیقا همینه، یعنی ابزارهایی که استفاده میکنن، تکنولوژی که استفاده میکنن، تکنولوژی خیلی عجیب غریب و پیچیده ای نیست. موضوع اینه که در تعداد بالا انجام میشه و شما اگه مثلا میگم فرض کنید یه کمپین انتخاباتی دارین که چه میدونم 10 نفر 100 نفر دارن براش کار میکنن، شما مثلا فرض کنید که مثلا 5000 تا ایمیل فیشینگ بفرستید، از این 5000 تا ایمیل فیشینگ اگه یه دونش جواب بده، یک نفر خطا بکنه، خب کل اون کمپین دچار مشکل شده. بنابراین اگه مقایسه بکنیم مثلا با توان سایبری که مثلا شرکت‌های اسرائیلی مثل NSO و چیزهای از این دست دارن یا حتی آمریکا، واقعا اونقدر پیشرفته نیست. اما مسئله این هستش که همون موارد نه چندان پیشرفته وقتی در حجم انبوه بزرگ انجام میشن، یه دونش هم که به هدف بخوره و جواب بگیره میتونه آسیب خیلی زیادی به وجود بیاره.
این سه نهاد اطلاعاتی آمریکا تو بیانیه مشترکی که با هم دیگه دادن گفتن که فعالیت‌های سایبری ایران عموماً شهروندان آمریکا رو و همچنین کارزارهای انتخاباتی رو هدف گرفته. چرا چنین هدفی، چنین دسته، چنین گروهی رو هدف قرار میده؟
دوباره ما جزئیات فنی رو نمیدونیم، برای همین شاید یه خود گمان زنی در مورد اینکه چرا شهروند کار خیلی دقیقی نباشه. اما معمولاً اگه به گذشته نگاه بکنیم، شهروندان معمولاً هدف قرار نمیگیرن به دلیل اینکه مثلا داده حساسی دارن. شهروندان هدف قرار میگیرن که هویتشون دزدیده بشه، کارتای اعتباریشون به سرقت بره. اگه قرار است مثلا جایی، مثلا چه میدونم، بخشی از این حمله ممکنه مثلا دونیت کردن به یک کمپین انتخاباتی باشه. خب شما نیاز به یک کارت اعتباری داری، نیاز به یک هویت داری، با یک هویت مأمور بسیج از تهران نمیشه چنین کاری رو کردش. بنابراین شهروندان معمولا هدف قرار میگیرن برای اینکه هویتشون به سرقت بره، و بعد که هویتشون به سرقت میره میتونن از همین هویت‌های به سرقت رفته شده استفاده بکنن برای اینکه مثلا به یک کمپین انتخاباتی یا یک فرد مثلا سیاسی یا یک اکتیویست نزدیک بشن و از طریق اون نزدیک شدن در واقع بتونن حمله نهایی خودشون رو صورت بدن. دوباره تاکید میکنم راجع به این اتفاق به خصوص جزئیات فنی رو نمیدونیم، ولی معمولا به لحاظ تاریخی چنین استفاده هایی میشد.
صدای امیر رشیدی تحلیلگر امنیت شبکه در آمریکا رو میشنیدید. و باز هم در آمریکا مجمع ملی دموکرات‌ها در شیکاگو آغاز شده تا این حزب هم به صورت رسمی کاندیدای خودش رو برای انتخابات آبان ماه معرفی بکنه. بشنویم از سعید جعفری.
نخستین شب مجمع ملی دموکرات‌ها در ایالت شیکاگو آغاز شد و رئیس جمهور آمریکا برای معاونش سخنرانی کرد. جو بایدن که حدود یک ماه قبل تصمیم گرفت از نامزدی در انتخابات آینده صرف نظر کند، در سخنانی پرشور اینگونه از مردم آمریکا خواست تا به کامالا هریس رأی دهند.
انتخاب کامالا اولین تصمیمی بود که قبل از رئیس جمهور شدن گرفتم و این بهترین تصمیم من در تمام دوران کاریم بوده. او سختگیر و با تجربه است و درستکاری فوق‌العاده‌ای دارد. 5 ماه از پایان دوران ریاست جمهوریم باقی مانده و کارهای زیاد بسیار دیگری باقی مانده که باید انجام دهم. پر افتخارترین کارم در طول زندگی خدمت به شما به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده بود. من کارم را دوست دارم، اما کشورم را بیشتر.
خانم هریس که بر اساس نتایج آخرین نظرسنجی ها همچنان روند صعودی را طی می کند و محبوبیت او به ویژه در ایالت های تعیین کننده نتیجه انتخابات در حال افزایش است، در سخنان کوتاهی از جو بایدن تشکر کرد.
جو، از تو به خاطر رهبری تاریخیت ممنونیم، به خاطر خدمتت به ملت ما در تمام دوران زندگیت، به کاری که همچنان هم به اون ادامه خواهی داد. ما برای همیشه سپاسگزار تو هستیم.
نخستین شب مجمع ملی دموکرات‌ها سخنرانان مهم دیگری هم داشت، از الکساندریا اوکاسیو کورتز نماینده کنگره تا هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در دولت باراک اوباما. خانم کلینتون که در سال 2016 در مقابل ترامپ شکست خورده بود، در سخنان خود از آمریکایی‌ها خواست به مبارزه خود ادامه دهند تا با یک انتخاب تاریخی برای نخستین بار یک زن را به عنوان رئیس جمهور به کاخ سفید بفرستند.
بعد از همه اینها ما هرگز تسلیم نشدیم. میلیون ها نفر تظاهرات کردند. خیلی ها در انتخابات شرکت کردند تا کشورمون رو به بهترین سمت ببریم. ما همچنان به آینده چشم دوخته ایم تا بتونیم فردای بهتری رو برای این ملت بسازیم. خب دوستان، آینده همین جاست.
نخستین شب مجمع ملی دموکرات‌ها در حالی آغاز شد که تظاهرات گسترده‌ای در بیرون محل برگزاری از سوی طرفداران برقراری آتش‌بس در غزه انجام و حتی در ابتدا گروهی از آنها از فنس‌های حفاظتی عبور کردند. معترضان خواستار فشار بیشتر آمریکا بر دولت اسرائیل برای پایان دادن به جنگ در غزه شدند. مجمع ملی دموکرات‌ها که از روز دوشنبه 19 اوت آغاز شده، قرار است تا روز پنج شنبه 22 ادامه یابد و در طی روزهای آینده شخصیت‌های برجسته حزب دموکرات در حمایت از کامالا هریس در شیکاگو به پای صحنه خواهند رفت و همچون برنامه مشابه جمهوری خواهان، این مجمع با سخنرانی نامزد حزبی یعنی کامالا هریس پایان می‌یابد.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید و شاهین بشیری همکارم مجدداً بازگشته به استودیو پیش ما تا بار دیگه تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو با شما در میون بذاره.
با سلام مجدد. ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با یورش به مؤسسه آموزش زبان آلمانی معروف به گوته در تهران آن را پلمب کردند. برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که تعطیلی این مؤسسه در زمان برگزاری امتحان زبان آلمانی صورت گرفته. ساعتی پس از یورش ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به مؤسسه گوته، وزارت خارجه آلمان سفیر ایران در آن کشور را احضار کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اعلام کرده که دو شعبه از مراکز وابسته به دولت آلمان که به گفته این رسانه با نقض قوانین کشور مرتکب اعمال غیرقانونی متعدد و تخلفات گسترده مالی شده بودند، با دستور مقام قضایی تعطیل شدند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تعدادی از ماشین‌های نیروی انتظامی را نشان می‌دهد که مقابل این مؤسسه در خیابان دیباجی توقف کرده و برخی نیروها در حال کندن تابلوی ورودی آن هستند. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد در پرونده فولاد مبارکه اتهام اخلال در نظام اقتصادی صحیح نیست، بلکه فقط تخلف عرضه‌ای خارج از شبکه رخ داده است. سخنان این مقام قوه قضاییه در حالی منتشر می شود که هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اواخر مرداد 1401 با ارائه گزارشی 300 صفحه‌ای و ارسال آن به قوه قضاییه از وقوع 92 هزار میلیارد تومان تخلف در شرکت فولاد مبارکه خبر داده بود. سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه اعلام کرد مقامات ایرانی طبق گزارش‌ها حداقل 87 نفر متهم را ظرف یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری اعدام کردند. سازمان حقوق بشر ایران هم گزارش داده که علاوه بر تعداد زیاد اعدام‌های پس از انتخابات، 29 زندانی هم صبح روز 16 مرداد در دو زندان قزل‌حصار و زندان مرکزی کرج اعدام شدند. وزارت خارجه آمریکا گزارش‌های منتشر شده درباره ضرب و جرح نرگس محمدی و همبندی‌های او در زندان اوین را ناراحت کننده و موجب نگرانی خواند. دفتر دموکراسی و حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اینکه این زندانیان تنها تجمعی مسالمت‌آمیز در اعتراض به اعدام رضا رسایی برگزار کرده بودند، از حکومت ایران خواست که به سرکوب مدافعان حقوق بشر پایان دهد. دادستان اسرائیل یک شهروند این کشور را به اتهام همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران و دریافت 12,000 دلار پول به صورت رمز ارز محاکمه کرد. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند دادستانی این کشور روز دوشنبه 29 مرداد علیه ادن دبس، یک مرد 30 ساله ساکن شهر رمتگان، کیفرخواستی با عنوان اقدامات خائنانه و تماس با عامل اطلاعاتی ایرانی ارائه کرده و پرستاران در مراکز درمانی چند شهر ایران از جمله مشهد، عراق، اصفهان و اهواز روز گذشته نیز دست از کار کشیدند و تجمعات اعتراضی برگزار کردند.
شاهین بشیری بود همکارم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
امروز چهارمین روز از بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان در مجلس بود. حواشی بسیاری هم داشت از پخش برگه حاوی اتهام به یک وی از گزینه‌های پیشنهادی برای وزارت تا درگیری لفظی در مجلس. قراره با تکمیل بررسی صلاحیت ها روز چهارشنبه اونطور که اعلام شده رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی در صحنه علنی مجلس داده بشه. جزئیات بیشتر از اون چه که امروز در مجلس گذشته رو بشنویم در گزارش همکارم هومن عسکری.
روز سه‌شنبه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی مسعود پزشکیان در مجلس شورای اسلامی با ارزیابی برنامه‌ها و صلاحیت محمد عطابک وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، حسین سیمایی صراف، وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری، عباس صالحی، وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی و اسکندر مؤمنی، وزیر پیشنهادی کشور دنبال شد. این چهارمین روز بررسی صلاحیت‌ها در مجلس شورای اسلامی بود، روندی که بر پایه ماده 204 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس انجام می‌شود که ناظر بر بررسی برنامه‌های هیئت دولت، خط مشی و اصول کلی و ترکیب هیئت وزیران از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. آنطور که رسانه‌های داخل کشور نوشتند، درباره عباس صالحی وزیر پیشنهادی ارشاد نماینده‌ای در مخالفت یا موافقت با او صحبت نکرد. شخصیتی که در دو حوزه علمیه مشهد و قم تحصیلات حوزوی داشته. میگویند معتمد علی خامنه ایست و سابقه همین سمت را در دولت حسن روحانی هم دارد. اما محمد عطابک وزیر پیشنهادی سمت یا همان صنعت، معدن و تجارت در جلسه مجلس گفت برنامه‌اش در راستای خونسازی اثرات ناشی از تحریم هاست.
برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن شرایط حال حاضر تلاش جهت خونسازی اثرات ناشی از تحریم های ظالمانه، راهبردها، اهداف اساسی مورد تاکید دست اسناد بالادستی هدف گذاری شده است.
آقای عطابک خودش را سرباز ولایت معرفی کرد و در عین حال از رقابتی کردن صنعت خودروسازی در کشور صحبت کرد. اما نمایندگان مخالف او این انتقاد را مطرح کردند که محمد عطابک هیچ گونه سابقه کاری در وزارت سمت نداشته. انتقادی که البته کمابیش درباره دیگر وزیر پیشنهادی یعنی حسین سیمایی وزیر پیشنهادی علوم هم مطرح شد. نوبت به وزیر پیشنهادی علوم که رسید، حسین سیمایی از نیاز به توجه به معیشت دانشگاهیان گفت و از آزادی پرسشگری و پاسخگویی در محیط دانشگاه صحبت کرد.
کرامت استاد و دانشجو اقتضا می کند که استقلال نهاد علم و آزادی پرسشگری و پاسخگویی را به رسمیت بشناسید. گسست بین نسلی و فرهنگی رو به گسترش است.
آقای سیمایی به موضوع فرار مغزها هم اشاره کرد که به تعبیر او ایران در شرایط کنونی هزینه می کند اما برای دیگران. گفته هایی که در حالی از بلندگوهای مجلس پخش شد که اعتراض پرستاران در برخی از شهرهای ایران ادامه داشته و تنها یک روز پیش از آن محمد شریفی مقدم دبیر خانه پرستار گفته بود که ایران پرستار تربیت می کند اما برای دیگر کشورها.
ما تربیت می کنیم برای کجا؟ برای اروپا، برای امریکا، برای حوزه خلیج فارس نیروی لبده و ماهر و...
اما آنچه که در این جلسه توجه‌هایی را به خود جلب کرد، گفته‌های مسعود خاتمی نماینده گلپایگان و احمد مرادی نماینده هرمزگان در دفاع از آقای سیمایی بود که گفتند او اعتقاد و التزام به نظام را با جانبازی اثبات کرده و از بن دندان معتقد به نظام است. اشاره‌ای به زخمی شدن حسین سیمایی در جریان جنگ ایران و عراق در عملیات موسوم به کربلای 2 در سال 1365. درباره اسکندر مؤمنی وزیر پیشنهادی کشور که از چهره‌های مناقشه برانگیز کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان بوده، کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی او را واجد شرایط تصدی وزارت کشور دانست. کسی که در سال 1397 عدم رعایت حجاب اجباری را جرم مشهود توصیف کرده بود و البته تجهیز و توسعه سامانه کنترل نامحسوس حجاب اجباری را هم در کارنامه‌اش دارد. از حساسیت برانگیز بودن این عضو کابینه پیشنهادی همان بس که تصاویر حضور مسعود پزشکیان در مجلس در جریان بررسی صلاحیت اسکندر مؤمنی توجه‌های بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی به خود جلب کرد. در این میان گفته‌های مصطفی پوردهقان نماینده اردکان خطاب به آقای مؤمنی هم بازتاب‌هایی داشت، جایی که او از ذبح سیاسی صحبت کرد.
در بدنه وزارت کشور کارکنان متعهد، منظم، متخصص، فعال و باسوادی وجود دارند که به واسطه اینکه دولت‌های مختلف اومدن اونها رو ذبح سیاسی کردن، در گوشه‌ای از وزارتخونه وزارت مهم وزارت کشور دارن خاک بخورن.
اسکندر مومنی در جلسه عصر روز سه‌شنبه مجلس بدون اشاره مستقیم به موضوع حجاب اجباری از وضعیتی گفت که از دیدگاه او نگران کننده است.
مسئولیت وزارت کشور که البته با دستگاه‌های دیگر مشترک است، پیشگیری و ترمیم آسیب‌های اجتماعی است که متأسفانه در برخی موارد نگران کننده شده که با اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه و تدوین اساسنامه و تقویت سازمان امور اجتماعی کشور پیگیری موضوعات را با اقدامات مؤثر سرعت خواهیم داد.
از مجموع 19 وزیر پیشنهادی مسعود پزشکیان تا پیش از جلسه رأی اعتماد در روز چهارشنبه، صلاحیت 4 تن دیگر باید مورد بررسی قرار گیرد. محمد رضا صالحی امیری نامزد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، محسن پاکنژاد نامزد وزارت نفت، عباس علی آبادی نامزد وزارت نیرو و احمد دنیامالی نامزد وزارت ورزش و جوانان. بر اساس قانون چنانچه مجلس به یک یا چند وزیر رأی اعتماد نداد، رئیس جمهور موظف است حداکثر قبل از 3 ماه فرد یا افراد دیگری را برای اخذ رأی به مجلس معرفی کند. جلسه رأی اعتماد قرار است این بار روز چهارشنبه 31 مرداد ماه برگزار شود.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید. ولی اگه به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید، گزارشی میبینید با عنوان استارتاپ ها در ایران از اشتغالزایی تا دردسرهای سیاسی و اقتصادی. داده های دقیقی از سهم ایران در بازار جهانی استارتاپ ها وجود نداره، اما برآوردهای غیر رسمی کارشناسان نشون میده که سرمایه گذاری روی استارتاپ ها در ایران در محدوده 100 تا 200 میلیون دلاره. مهتاب قلی‌زاده خبرنگار اقتصادی در آلمان و نویسنده این گزارش برای وبسایت رادیو فردا است که باهاش در مورد همین گزارش و وضعیت استارتاپ‌ها در ایران و مسائلی که متوجه اونها هست گفتگو کردم.
داده‌های دقیقی از سهم ایران توی بازارهای جهانی استارتاپ ها وجود نداره و البته در بازار ایران هم وجود نداره. کلن موضوع آماردهی موضوعیه که با چالش مواجهه توی ایران، اما برآوردهای غیر رسمی داریم که کارشناسا نشون میدن سرمایه گذاری روی استارتاپ ها توی ایران در محدوده 100 تا 200 میلیون دلار میچرخه و گردش میکنه. از طرفی برخی از بررسی ها از شرکت های معتبر آماردهی در حوزه های مالی نشون میده که در سال 2023 مجموع سرمایه گذاری جهانی روی استارتاپ ها 350 میلیارد دلار بوده. عربستان سعودی سهمش از این مبلغ 1.4 میلیارد دلار بوده، امارات متحده عربی 700 میلیون دلار و ترکیه 3 میلیارد دلار بوده.
با توجه به وضعیت خاصی که ایران داره، به خصوص مشکلات اینترنتی و محدودیت‌های اینترنتی که در ایران وجود داره، میشه به ما بگید که چقدر این محدودیت‌ها و مشکلات اینترنتی در اقتصاد استارتاپ‌ها در ایران تأثیر گذاشته یا تأثیر میذاره؟
در واقع با توجه به اینکه بسیاری از این کسب و کارهای نوپا یا استارتاپی بر بستر اینترنت شکل گرفتن توی ایران، به نوعی میتونیم بگیم که اینترنت به پاشنه آشیلشون تبدیل شده. واضحه که بسیاری از این استارتاپ ها اینترنت بیست هستن، مبتنی بر اینترنت درست میشن و اگرچه اینترنت نقطه قوتشونه و میتونن مشتری های بسیار زیادی پاش جمع بکنن و کسب بکنن و یه جورایی میشه گفت نون و آبی داشته براشون، ولی به نقطه ضعفشون هم تبدیل شده و درد سرساز شده براشون. چرا؟ چون حاکمیت هر زمانی که اراده بکنه اینترنت رو محدود میکنه و اینترنت رو قطع میکنه و اینها با ریسک های خیلی جدی و گسترده مواجه میشن. از طرف دیگه اگر که به هر دلیلی حاکمیت تناقضی در وجود و حضور این نوع استارتاپ ها ببینه، میتونه اونها رو محدود و مسدود بکنه. یک گزارشی از نت بلاکس داریم بعد از قطع گسترده اینترنت در جریان سال 1401 در جریان های موسوم به زن زندگی آزادی، تخمین زده شده که در فاصله بین 28 شهریور تا 8 مهر 1401 ساعتی 1.5 میلیون دلار به کسب و کارهای اینترنتی زیان اقتصادی وارد شده، یه چیزی هلوش 45 میلیارد تومان در مجموع که با احتساب دلار 29 هزار تومانی اون روزها یه چیزی هلوش 1000 میلیارد تومان در هر ساعت بهشون ضرر رسیده. و البته این رو هم باید اشاره بکنیم که اختلال توی اینترنت تنها مانع استارتاپ ها نیست، واقعا گاهی اوقات این کسب و کارهای نوین قربانی سیاست ها و مناسبات فرهنگی و مذهبی حکومت هم میشن.
اتفاقا همین رو میخوام بپرسم که استارتاپ های به هر حال یک فضای موازی هستن از لحاظ نرم های رسمی مثل نوع پوشش یا ادبیات متفاوتی که با ادبیات رسمی دارن، با فضای اقتصادی رسمی کشور دارن. این متفاوت بودن چه نوع محدودیت هایی براشون ایجاد میکنه یا اینو محدودیت های اجتماعی چه تأثیری بر اونها میذاره؟
یه جورایی میتونیم بگیم که سیاست های سلیقه‌ای اعمال میشه بر استارتاپ ها و سیاست زدگی رو در فضای اقتصادی هم میبینیم و مناسبات فرهنگی و مذهبی گاهی اوقات اینها رو قربانی خودش میکنه. مثلا نمونه هایی داشتیم در ایران مثل استارتاپ هایی مثل تاقچه و ازکی که صرفاً به این دلیل که کارکنان زنشون حجاب اجباری رو در ایران رعایت نکردن با پلمپ و توقیف مواجه شدن. یک اتفاق مشابهی هم برای مثلا استارتاپ بیدود افتاده. اخیراً یکی از مدیران این شرکت مصاحبه کرده و گفته که شهرداری وقت احساس مالکیت میکرد، سهم میخواست و با دوچرخه سواری زنها به طور کلی مخالف بود که در نهایت هم این استارتاپ کاملا تعطیل شد و نتونست کارش رو ادامه بده. به هر حال این موضوعی هست که بسیار در ایران دیده میشه و خیلی از استارتاپ ها هم قربانی این فضا میشن.
در واقع به نوعی رقیب غول های اقتصادی سنتی هستن و خود اون غول های اقتصادی سنتی، اینجا مثلا شهرداری رو مثال زدی، اونها هم کمک میکنن به اون حاکمیت، به اون حکومت، به اون کسانی که فضای استارتاپ رو محدود میکنن که محدودتر بشه، درسته؟
بله همینطوره. به هر حال همیشه در طول تاریخ سنتی ها مخالف مدرن ها بودن و به نوعی جنگیدن باهاشون، اما چیزی که هست اینه که به هر حال بازار راه خودش رو پیدا میکنه و خودش رو اصلاح میکنه. البته یک کمی حرف و حدیث هست در اقتصادی که با این نوع حاکمیت اقتدارگرا مواجهه، ممکنه که نتونه این فضا اتفاق بیفته و بازار خودش رو اصلاح کنه، اما توی استارتاپ های مثل اسنپ و تپسی میبینیم که اینها تونستن موفق باشن و جای آژانس‌های سنتی رو بگیرن، جای تاکسی‌های سنتی رو بگیرن، به این دلیل که رفاه بیشتری برای مردم فراهم می‌کردن.
یه بحث دیگه در مورد استارتاپ‌های ایران اون محدودیت دسترسی به بازارهای بین‌المللی هست. بلکسش هم هست. استارتاپ‌های بین‌المللی هم به بازار استارتاپ‌های ایران دسترسی ندارن. چقدر این میتونه برای استارتاپ‌های ایران فرصت باشه و چقدر چالشه و مشکل براشون به وجود میاره؟ فرصت از این جهت که خب به هر حال میتونن اون بازار رو در انحصار خودشون بگیرن، ولی قدر این فرصت چقدر چالش یا تهدید براشون؟
ببینید در شرایطی این میتونه فرصت باشه برای استارتاپ های داخلی یا فضاهای کسب و کار داخلی که به نوعی ما واردات راحت هم داشته باشیم، یعنی در عین اینکه واردات آسان به کشور داریم، حالا استارتاپ های خارجی و کسب و کارهای خارجی نتونن در داخل فعالیت بکنن. اما ما در سالهای گذشته یکی به دلیل تحریم، یکی به دلیل خود سیاست هایی که در داخل اعمال شده، واردات آسان نداریم به داخل کشور و بر همین اساس بسیاری از کسب و کارهای مربوط به فروش امکان دسترسی به کالاهای تازه تر، نوتر، با کیفیت تر رو ندارن. در نتیجه این نمیتونه خیلی فرصت ارزیابی بشه و بیشتر اینها رو با چالش مواجه میکنه، چون یه سرمایه گذاری اولیه اتفاق میفته برای اینها و بعد خب ناگزیر شکست میخورن و مجبور میشن که از فضای کسب و کار خارج بشن.
صدای مهتاب قلی‌زاده خبرنگار اقتصادی در آلمان رو میشنیدید. شب 28 مرداد 1357 سینما رکس آبادان در آتش سوخت. گفته میشه بین 630 تا 677 نفر از کسانی که به دیدن آخرین سانس فیلم گوزنان رفته بودند جان باختند. پس از این واقعه تلخ، گروهی از انقلابیون مخالف شاه از جمله آیت الله خمینی دولت و حکومت وقت رو متهم کردند که به گفته اونها برای تخریب چهره مخالفان دست به این کار زده. اما حقیقت چه بود؟ بنیامین صدر در گزارش ویژه‌ای به مناسبت 46مین سالگرد این فاجعه نگاهی کرده به سرنوشت و یافته‌های محمد رضا عاملی تهرانی، مسئول رسیدگی به این پرونده در قبل از انقلاب. بشنویم.
چهل و شش سال پیش در شب 28 مرداد 1357، درست چند ماه مانده به انقلاب، یک خبر نه فقط آبادان که سراسر ایران را در بهت و اندوه فرو برد. آتش سوزی سینما رکس آبادان که در آن بیش از 600 تماشاچی فیلم سینمایی گوزن‌ها جان باختند. اما جدای از روایت‌های گفته شده درباره آن، در تمام این سال‌ها یک نام کمتر شنیده شده است و آن نام دکتر محمد رضا عاملی تهرانی، از اعضای قدیمی حزب پانیرانیست، عضو حزب رستاخیز و وزیر اطلاعات و جهانگردی در دولت جعفر شریف امامی هنگام واقعه آتش سوزی سینما رکس در تابستان 57 است. محمد رضا عاملی تهرانی همزمان با دوران وزارتش مسئول پیگیری پرونده سینما رکس آبادان هم بود. او متخصص بیهوشی از دانشگاه تهران بود، اما شهرتش به دلیل حضورش در عرصه سیاست است. از محمد رضا عاملی تهرانی به عنوان یکی از بنیانگذاران حزب پانیرانیست و مهمترین نظریه پرداز آن یاد می شود. محمد رضا عاملی تهرانی پس از بازداشت یکی از عوامل آتش زدن سینما رکس به نام حسین تکب علیزاده، به دلیل مسئولیتی که داشت در یک نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت اسنادی دارد که دخالت متعصبان مذهبی هوادار روح الله خمینی در آتش سوزی سینما رکس را تایید می کند. در مقابل آیت الله خمینی که هنوز در نجف عراق و تبعید بود، نظام پادشاهی را بانی این واقعه می دانست و می گفت که این کار با هدف بدنام کردن به گفته او مخالفان حکومت انجام شده است. داریوش همایون از رجال سیاسی دوران پهلوی دوم سالها قبل و کمی پیش از مرگ در گفتگو با رادیو فردا گفت که محمد رضا عاملی تهرانی از پیوند شخصی به نام محمد کیاوش با نجف و بیت آیت الله خمینی اطلاع داشت، اما جعفر شریف امامی نخست وزیر وقت اعلام عمومی این موضوع را کاری که به طرح آشتی ملی دولت او آسیب می‌زند می‌دانست.
در دوره شریف امامی تمام کوشش رو کردند که موضوع مسکوت بماند، چون استدلال این بود که ما با آیات عظام در حال مذاکره هستیم و انتشار این خبرها موجب رنجش اونها خواهد شد. این رو وزیر اطلاعات جهانگردی اون کابینه میگفت که پرونده دستش بود و کاملا دیگه معلوم بود کیا کردند.
علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با ما درباره اطلاع دکتر محمد رضا عاملی تهرانی از نقش شخصی به نام محمد کیاوش در پیوند با پرونده سینما رکس و دلیل عمومی نشدن ماجرا اینگونه میگوید:
بعد از جریان سینما رکس، دکتر عاملی تهرانی زنگ زده بود با آقای علی باستانی، معاون سردبیر روزنامه اطلاعات، که بیاین اینجا. ما پاشدیم بعد از اون رفتیم به وزارت اطلاعات، ارشاد امروز. سردبیران و دبیران سیاسی چند روزنامه دیگه هم بود. دکتر عاملی تهرانی یه پرونده ای رو باز کرد، گفت که آقای به نام کیاوش در خوزستان معلمه و با خمینی در ارتباطه. اینا زمینه آتش زدن رو فراهم کردن که بزنن به گردن دولت، و یکی از اینا اعتراف کرد. مرحوم باستانی گفت اگه شما این اعلام بکنی هیچ کی باور نمیکنه. برمیگردن میگن که توطئه کردن که آقای خمینی رو بدنام کنن. البته خمینی هنوز به اون نقطه نرسیده بود، هنوز تو نجف بود. دکتر عاملی تهرانی گفت چه کنی؟ معاون سردبیر روزنامه اطلاعات گفت شما پرونده رو کامل بکنید، بعد به دست یک قاضی بدید و او بیاد مطرح کنه. این کارو میشه کرد. جلسه تموم شد. بعدش به 17 شهریور شد و شریف امامی رفت و پرونده سینما رکس هم عملا مسکوت گذاشت. زدم انقلاب.
اما محمد کیاوش که محمد رضا عاملی تهرانی وزیر وقت اطلاعات و جهانگردی دولت جعفر شریف امامی میگفت چند جوان را برای آتش زدن سینما رکس تحریک کرده چه کسی است؟ سید محمد علوی تبار مشهور به محمد کیاوش پیش از انقلاب آموزگار و فردی به شدت مذهبی بود که پس از انقلاب به عنوان نماینده اهواز و آبادان در مجلس شورای اسلامی حضور داشت. او همان کسی است که بعد از انقلاب در دادگاه حسین تکبلی زاده متهم ردیف اول گفت که در خانه او به همراه چند جوان دیگر برای آتش زدن سینما رکس تحریک شده است. موضوعی که پیشتر اردشیر بیات معاون انتظامی شهربانی آبادان هم قبل از مرگش در گفتگو با رادیو فردا درباره آن اینگونه گفته است.
تکبلی‌زاده دستگیر شد، جریان آتش‌سوزی سینما رکس آبادان را روی خط دایره و گفت ما عده‌ای از جوانهای آبادان در منزل جمع می‌شدیم و شخصی به نام آقای کیاوش گفتن که جوانان آبادان مرد نیستن و هیچ اقدامی نمی‌کنن. به ما برخورد. ما تصمیم گرفتیم که کاری میان به سینما رکس و اطلاع میرن بالا، تینر را میریزن. بدنه این سینما تمام از مواد آگوستیک بود که زود آتیش میگیره، آتیش شدید میشه. برای این حسین تکبلی‌زاده میتونه بیاد بیرون و سه نفر از این کسانی که سینما را آتیش زدن در آتیش میسوزن.
پس از انقلاب 1357 حسین تکبلی‌زاده که بر اساس ادعای محمد رضا عاملی تهرانی اعتراف کرده بود که از سوی شخصی به نام محمد کیاوش تحریک شده، از زندان شهربانی آبادان آزاد شد تا اینکه دوباره بازداشت شد. رویا برومند کنشگر حقوق بشر و از مدیران بنیاد عبدالرحمن برومند میگوید بر اساس اسنادی که در اختیار دارد، حسین تکبلی‌زاده خود باعث بازداشت دوبارش بعد از انقلاب 57 شد. به گفته خانم برومند، او تصور میکرد که انجام عمل انقلابی علیه حکومت شاه در نظر گرفته میشود.
زمانی که دادگاه ها یکی بعد از دیگری محاکمه رو میکردن و اعدام میکردن، اینی که مسئولان انقلابی اون زمان رغبت خاصی به پیگیری قضایی این قضیه نداشتند، یک همچین جنایتی پیگیری سریع نشه، خب خیلی عجیبه. دستگیر شدن متهم ردیف اول که شرکت مستقیم در آتش سوزی داشت، اون هم نشون میده، یعنی که این متهم پس از انقلاب با باز شدن در زندان آبادان این هم میاد بیرون و بعد با اصرار میره قم که خودش رو معرفی کنه به آقای خمینی و اطرافیانش و اونجا بهش میگن حالا برگرده به منزلش تا ببینن چی میشه و بعد باز خبری نمیشه. تلاش خودشو میکنه، بعد میره تهران، خودشو معرفی میکنه به مسئولان کمیته، اونها هم باز بازداشتش نمیکنن. نهایتا دوباره از تهران برمیگرده آبادان و بالاخره با پیگیری خانواده های قربانیان نهایتا اینو در خرداد 58 بازداشت میکنن. خلاصه خانواده های قربانیان با تحسن، با تظاهرات، بدون وقفه فشار روی حکومت باعث میشن که بالاخره دادگاه برگزار بشه در اواسط سال 59.
در میان محکومان و حتی متهمان دادگاه سینما رکس هرگز نامی از محمد کیاوش که محمد رضا عاملی تهرانی مدعی بود عامل اصلی آتش زدن سینما رکس بوده دیده نشد. موضوعی که حسن شریعت مداری کنشگر سیاسی و فرزند محمد کاظم شریعت مداری از مراجع بنام شیعه میگوید اسنادی در پیوند با آن در دست پدرش بوده که پس از هجوم پاسدارها و ماموران جمهوری اسلامی به خانه پدرش برده شده و هیچگاه بازگردانده نشده است.
هیئتی مرحوم پدر من فرستاده بودن، قریب 6 نفر یا 7 نفر از افرادی بودن که پدر من انتخاب کرده بود و علاوه بر اهالی محل با مامورین هم اینا مصاحبه کرده بودن. مجموع این مصاحبه رو گزارش کرده بودن، آورده بودن. فل جمله این بود که خیلی ها به اون اشاره داشتن که این از طرف مامورین دولت نبوده. بعدن خب نوری همدانی گفته که ما اونجا آتش دادیم تا اینکه انقلاب پیش بره دیگه. آقای کیاوش معلوم شد که جزو محرکین بوده و این آدم ها رو اون پیدا کرد. کیاوش اون موقع جزو انجمن حجتیه اونجا و جزو شاخه تندروی انجمن حجتیه بود.
در نهایت و بعد از انقلاب 57 حسین تکبه علیزاده به عنوان متهم ردیف اول آتش زدن سینما رکس اعدام شد. در این میان سرنوشت محمد رضا عاملی تهرانی که پیش از انقلاب در تحقیقاتش به این نام‌ها و نشانه‌ها رسیده بود به کجا رسید؟ محمد رضا عاملی تهرانی بلا فاصله پس از انقلاب 57 بازداشت شد. علیرضا نوریزاده درباره محاکمه و اعدام او چنین میگوید:
جالب اینه که در تمام طول محاکمه خلخالی و آقای زوارعی هیچ اشاره‌ای به سینما رکس نکرد. هیچ. تمام احساس این بود که عاملی تهرانی به مثلا یه سال زندان ممکنه بخاطر وزارتش محکوم بشه. آخرین دفاعیش که داشت انجام میگرفت یه دفعه یک نفر از این دستیاران خلخالی برگشت گفت تو میخواستی جنایت شاه در سینما رکش رو به گردن ما بندازی. ناگهان شنیدیم که میخوان اعدامش کن. جمله آخرش هم یادم دیگر به من نیندیشی، به ایران نیندیشی.
به حکم دادگاه انقلاب دکتر محمد رضا عاملی تهرانی ساعت 5 بامداد 18 اردیبهشت 1358 در تهران و در سن 51 سالگی تیرباران شد. نقل است که او در آخرین درخواستش پیش از اعدام خواسته که یک بار دیگر برآمدن خورشید از فراز دماوند را ببیند.
گزارش بنیامین صدر بود و می رسیم به پایان ایستگاه 19. با ما باشید همچنان.